بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این مسئله بود که اگر شخص طبیب در مقام معالجه وقتی مباشرت در معالجه کرد، مثلا جراحی کرد، مثلا دارو خودش به موضع زخم مالید، خودش مباشرتاً معالجه کرد و در معالجه هیچ کوتاهی و تقصیری هم صورت نگرفت، لکن در اثر یک خطای اتفاقی که انجام داد ضرر و خسارتی بر مریض وارد شد، حالا یا بر عضو مریض یا بر جان مریض، آیا طبیب ضامنه یا ضامن نیست؟ وجوهی ذکر شد، رسیدیم به وجه چهارم. وجه چهارم روایت سکونی بود که امام فرموده بودند که اگر کسی تبابت کرد و براءت نگرفت ضامنه. به این روایت استدلال شده بر ضمانت طبیب. ما بحث دلالیش را قبول نکردیم، بحث سندیش بود. در بحث سندی گفتیم در روایت دو نفر هستند، یکی سکونی و یکی نوفلی. سکونی وثاقتش بر اساس کلام شیخ در عده هست که گفتیم اون کلام شیخ اجتهادیست از ایشان و نمیشه پذیرفت. اما رسیدیم به نوفلی که آیا نوفلی که راوی ماست، چون نوفلی نوعا از سکونی نقل میکنه و سکونی از امام نقل میکنه، خود این نوفلی وضعیتش چجوره، این ثقه هست یا نیست؟ نوفلی وجوهی ذکر شده برای وثاقت نوفلی. عمده ترین وجه کلامی است که مرحوم آقای خویی بهش استشهاد کردند و اون اینه که جناب نوفلی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در یک سند یک روایت آمده و جناب نوفلی در کتاب کامل الزیارات ابن قولوی در سند یک روایت آمده و گفته شده که جناب قمی و جناب ابن قولوی در مقدمه و دیباجه کتاب توصیف کردن تمام روات و رجالی که در این دو کتاب آمده. برای این اساس میتونیم بگیم نوفلی توسط علی ابن ابراهیم و توسط ابن قولوی توصیف شده. در کجا؟ در مقدمه کتاب. این وجهی بوده که مرحوم آقای خویی فرمودن. خدمت شما عرض کنم که بعدن آقای خویی عدول کردن از کلام خودشون نسبت به کامل الزیارات. پس بنابراین در نظر آقای خویی جناب نوفلی توصیق داره به توصیق کی؟ به توصیق علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه دیباجه. ماها این مطلب رو نپذیرفتیم، نه اون چرا که بگیم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده ثقه هست، یا اون چه که در کامل و زیارات آمده است چرا نپذیرفتیم. عبارت این دو رو میخونم بعد میگیم که چرا نپذیرفتیم. جناب ابراهیم ابن هاشم قمی در مقدمه کتاب تفسیر فرموده است، من این نقل قول که میکنم از کتاب معجم رجال مرحوم آقای خویی جلد 1 صفحه 49. مرحوم قمی در مقدمه تفسیر این چنین فرموده: و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. و ما روایت میکنیم اون چرا که مشایخ و ثقات ما گفتن عن الذین فرض الله طاعتهم، نقل کردن از اون کسانی که فرض الله طاعتهم، فرض الله طاعتهم میشن ائمه اطهار. این فرمایش جناب خدمت شما عرض کنم قمیست در مقدمه تفسیر. گفتن که آقا این عبارت اشعار داره به این که هر کسی که در این کتاب واقع شده است از ثقاته، چون گفته ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. این جمله ایشون دلالت داره. این رو دقت کنید، ما چرا اون کسانی که در کتاب تفسیر هستن قبول نکردیم؟ بچهش اینه که دو تا اشکال داریم. یکی این که این متن بیش از این نمیشه ازش استفاده کرد که کسانی رو که من مستقیما از او روایت میکنم، چون عبارتش جناب قمی اینه داره که به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. این ثقات را عطف گرفته بر مشایخ که میتونه عطف تفسیر و عطف بیان باشه، یعنی مشایخ اون ثقاتی که اینها از اونا به ما رسیده. این روایت اگر ظهور ثقات در مشایخ نباشه لااقل اجمال داره و قدر متقنش میشه مشایخ خودش، اما اونایی که با واسطه ازش نقل میکنه، این خدمت شما عرض کنم که دلالتی نداره. حتی این شبهه هستش که در مشایخ هم نباشه. چرا؟ چون گفته مشایخنا، مشایخ هم از ثقات و غیر ثقات، و ثقاتنا مختص به ثقاته. اون چی که مشایخ من و ثقات ما به من را گفتن میتونه عطف تفسیر نباشه. اون چی که مشایخ ما گفتن، اون چی که ثقات ما گفتن، ولو اون مشایخ ما چیه توش افراد غیر ثقه هستن. حتی اینش هم محل اشکاله که آیا ثقاتنا عطف تفسیر یا نه عطف واقعا ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا. اون چی که از مشایخ ما و از ثقات ما رسیده، چون مشایخ لازم نیستش که از ثقات باشن، در جای خودش گفته شده مشایخ الحدیث میتونن غیر ثقه باشن. این یک اشکال. اشکال دومی که هستش آقا این نسخه ای که از کتاب تفسیر علی بن قمی در دو جلد چاپ شده و موجوده مطبوعه و چاپ شده، این اصلا نیست، معلوم نیست این نوشته مال کیه. آیا مال خود علی ابن ابراهیمه، مال دیگریه؟ بین علمای ما اختلاف شده در مورد این نسخه موجود، که این اصلا خود کتاب تفسیره یا نه کتاب دیگریه، مال کی هست، علی ابن ابراهیمه یا مال غیر علی ابن ابراهیمه. لذا ما نمیتونیم بر این نسخه موجوده و این نسخه موجود و مطبوع اعتماد کنیم. بر فرضی هم اگر دلالت میکرد، اصل نسخه که به نوشته و قلم علی ابن ابراهیم باید ثابت بود پیش ما، باید معلوم بود پیش ما، این معلوم نیست. لذا اینه که ما به رجالی که در اسناد تفسیر واقع شده ان تفسیر قمی اعتمادی به صرف این که در تفسیر آمدن اعتماد نمی کنیم. معلومه که مشایخ علی ابن ابراهیم از اون ائمه نقل نکردن هیچ کدومشون. عطف گفته ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عمل، یعنی ظاهرش اینه که این روایات رو مشایخ و ثقات ما از ائمه نقل کردن. عرفی هستش که بگیم از امام نقل میکنه، یعنی منو من واسطه. این عبارت جناب قمی در تفسیر و اما عبارت کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی در مقدمه کتابش نوشته وقد علمنا و انا لا نخیتو به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا. ما اینه میدانیم به تمام اون چه که روایت شده است به جمیع ما روی انهم ما احاطه نداریم، ما عالم نیستیم در این معنا. کدوم معنا که زیارت باشه؟ ولا فی غیره، نه در این معنا که زیارت، نه در غیر زیارت. لکن ما وقع لنا من جهت ثقات، اون چه که رسیده از به ما از ناحیه ثقات، من اصحابنا رحمهم الله به رحمته، اونی که از جهت ثقات واقع شده. ولا اخرجتو فیه حدیثن، و من در این کتاب حدیثی را اخراج نکردم، نقل نکردم. ولا اخرجتو فیه حدیثن روی عن الشذاذ، روی عن الشذاذ من الرجال، از مردان و رواتی که اینها افراد شاذ بودن، یعنی شناخته شده به حدیث و امثال این نبودن. ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال که یؤثر ذلک عنهم، که این مطالب از اونها رسیده و نقل شده، این معنا و غیر این معنا. عن المذکورین غیر المعروفین بالروایت، اون کسانی که اسمشون آمده اما معروف به روایت نیستند. غیر المعروفین بالروایت المشهورین بالحدیث والعلم، از اینه که معروف نیستن، مشهور نیستن، از اینها من نقل نکردم. یعنی تمام اونچه که من نقل کردم از مشهورین، معروفین، افراد شناخته شده، افراد قابل اعتماد بودن. این هم کلام جناب ابن قودره. مرحوم آقای خویی فرمودن که ظاهر این جمله اینه که تمام رجال این کتاب از معارف و مشهورین به حدیث و علم و افراد ثقه‌ای هستند. بنابراین ایشان یک توصیفی کرده نسبت به تمام روات کتاب. هر راوی که تضعیف نداشته باشه بر اساس این توصیف وثاقتش شهادت داده شده. بله اگر در روات کسی باشه که مثلا شیخ یا نجاشی تضعیفش کرده باشه، این توثیق ابن قولوی در دیباجه با اون توثیق تعارض میکنه، تساقط میکنه و وثاقت شخص ثابت نمیشه. این مرحوم آقای خویی فرموده بود. مرحوم آقای تبریزی اشکال داشتن بر این فرمایش آقای خویی. اشکال مرحوم آقای تبریزی این بود، اون چه که در این دیباجه آمده میگه این معنا و این مطالب توسط افراد ثقه به ما رسیده. خب وقتی میگیم که این معنا توسط افراد ثقه به ما رسیده، لازم نیست که در یک معنا اگر 10 تا روایت داشته باشیم هر 10 تا روایت موثق باشه. فقط کافی است تو این روایات دهگانه یه روایت معتبر باشه. درسته که میگیم این معنا توسط ثقه‌ای به من رسیده، مثل این که 20 نفر یه خبری رو به من بگن که تمام این 20 نفر 19 نفرشون ضعیفن، یک نفر از 20 نفر ثقه هست. اگر من بگم این مطلب را از ثقه شنیده ام، دروغه؟ نه، چون من هم از ثقه شنیدم هم از غیر ثقه شنیدم. وقتی میگم از ثقه شنیدم مفهومش این نیست که از غیر ثقه نشنیدم. میگم این مطلب را از سره خودم از شخص سره شنیدم و حال اینکه این مطلب را من از 20 نفر شنیدم و توی این 20 نفر یکیشون سره بوده 19 نفرشون غیر سره بودن. خب در دیباجه میگه این مطالب و معانی را از ثقات به ما رسیده. لازم نیست که در یک باب که گاتا 10 تا 15 تا روایت نقل کرده ابن قولوه تمام اون 15 تا روایت سندش معتبر باشه. اگر سند یکیش معتبر باشه حرف ابن قولوه درسته که این مطلب و این معنا از طرق ثقات به ما رسیده. فرض کردیم که یک معنا وارد شده، مثلا ما اون ثواب زیارت سید و شهداست در 40 مثلا، منطقه به روایات های مختلفه که در این روایات مختلف فقط یکی سندش معتبره. بله این فرمایش مرحوم آقای تبریزی با این عبارت نمی سازه، خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. چرا؟ چون گفته من عبارت ایشان رو ببینی، گفته ولا اخرجت فی الکتاب حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایت المشهورین بالحدیث والعلم. من از افراد غیر معروف و غیر مشهور در این کتاب حدیثی رو اخراج نکردم. خلاف ظاهر کلام مرحومه آی تبریزیه، نه اینکه این معنا از ثقات به ما رسیده، نه من حدیثی رو نیاوردم در کتاب. ظاهرش اینه که تمام رجال این حدیثیه، این کتاب چیه؟ معتبر. بعد مرحوم آی خویی عدول کردن. عدول ایشان چی بود؟ عدول ایشان بود گفتن که فقط رجالی که جناب ابن قولوی بلا واسطه نقل میکنه ثقه هستن، یعنی این توثیق رو داره، و به عبارت دیگه ابن قولوی داره چه کسی رو توثیق میکنه؟ کسانی رو که در کتاب هستن و از مشایخشن، یعنی بلا واسطه از او حدیث نقل میکنه. اما اونایی رو که معل واسطه هست، حالا یک واسطه یا بیشتر، این عبارت دیباجه اون رو دیگه کاری نداره. رضا عدول کردن در آخر حیاتشون و گفتن این عبارت دیباجه توثیق از نسبت به مشایخ خودش، نه نسبت به رجالی که در کتاب کامل وارد شده. چرا مرحوم آقای خویی عدول کردن؟ وجه عدول چیه؟ خود ایشان وجه عدول رو ذکر کردن. وجه عدول ایشان رو از رو عبارت خود ایشان میخوانم. ایشان بعد از اینکه عدول کردن یه نوشته کوچیکی رو نوشتن و روی کاغذ چاپ شد و تکثیر شد. گویا این نوشته در این چاپ اخیر معجم فکر میکنم منعکس شده. این معجم 3 تا چاپ داره، یه چاپ نجف داره، یه چاپ بیروت داره، یه چاپ تهران داره، که خب تو این 3 تا چاپ بهترین چاپش همین چاپ تهرانشه که به همین ترتیب زمانی هم چاپ شده. اون عدول ایشان قبل از چاپ تهران بود، و اما عدول ایشان بعد از چاپ نجف و بیروت بود. بله خب چاپ تهران خیلی وقت آمده، مطمئن نیستم، فکر میکنم آمده. حالا اگه یادم باشه امشب نگاه میکنم ببینم آمده یا نه، اما به احتمال قوی آمده. خب چون این چاپ تهران بعد از فوت خود مرحوم آقای خویی طبیعتاً بعد از این عدول و اصلاحه، ارمای خوی در وجه عدول چنین گفتن: بعد ملاحظت روایات کتاب و تفتیش فی اسانیدها، بعد از اینکه تفتیش کردیم و ملاحظه کردیم، ظهر اشتماله على جملت وافرت من الروایات، دیدیم که در این کتاب روایات وافریست. لعلها تربو علن نصف، بعید نیست که بیش از نصف روایات کامل و زیارت این خصوصیتی داره که الان قاهم گفت. لعلها تربو علن نصف لا تنطبق علیه، چی داره این خصوصیاتش؟ لا تنطبق علیها الاوصاف التي ذکرها قدس سره، بیش از نصف روایات کتاب اون اوصافی رو که در دیباجه گفته منطبق نیست. من فکر میکنم که من مراجعه نکردم، اما فکر میکنم باید از 3/4 و 4/5 بیشتر باشه. حالا مرحوم آقایی خواستن با احتیاط سخن بگم، اما خیلی بیشتر از نصفه. لا تنطبقو، خدمت شما عرض کنم، علیها الاوصاف التي ذکرها قدس سره فی المقدمه. بعد مرحوم آقایی ادامه میدن، ففی الکتابه، مثال هایی میزنن، الشیء الکثیر من الروایات المرسله، تعداد زیادی اصلا مرسل این روایاتش، اصلا غیر معروفین و مشهورین که هیچی اصلا راوی نداره. بعد ملاحظت ففی الکتاب الشیء الکثیر من الروایات المرسله والمرفوعه والمقطوعه، مرفوع و مقطوع از انقسامات مرسله هست، منتها به اعتبارات مختلفه بهش میگن مرفوعه. خلاصه در هر سه دسته مرسل و مرفوع و مقطوع توش راوی ذکر نشده و این رباتی که ذکر نشدن مجهوله برای ما. والتی تنتهی الى غیر المعصوم علیه السلام، حتی روایت از غیر معصوم داره، چه برسه به این که روایات مرسلش هیچی، حتی روایاتی داره که از غیر معصوم اصلا به امام ختم میشه. والتی بله تنتهی الى غیر المعصوم والتی وقع فی اسنادها من هو من غیر اصحابنا، حتی توش عده از رجال عامه هستن. کما انه یشتمل علی الکثیر من روایات اناس محملین، ایشون روایات زیادی رو از یک رجالی نقل کرده که اینا در کتب رجال ما محملن، محملن یعنی اسمی ازشون برده نشده، اصلا اسمی از اینا در کتاب رجال چیه؟ نیامده. بله، اناس المحملین لا ذکر لهم فی کتاب رجال اصلا، بل و جماعتون مشهورین به ضعف، حتی توش تعدادی از روات آمده که اینا اصلا بین اصحاب معروفن به ضعف، بین اصحاب رجال ضعیفن اینا. و جماعت المشهورین به ضعف کل حسن ابن علی ابن ابی عثمان یکیش، بله، محمد ابن عبدالله ابن مهران دومیش، امیت ابن علی ابن قیسی سومی و غیره هم چهارمی به بعد. از اینا روایت آمده، اینا اصلا بین رجال ما و ارباب رجال معروف به ضعف اینا اصلا. و معلوم ان هذا كله لا ينسجم مع ما اخبر قدس سره به في الديباجه، و اون چیزی که تو دیباجه گفتیم که اینا جور در نمیاد. لو کان مراده توثیق جمیع من وقع فی اسناد کتابه من انه لم یخرج فیه حدیثا روی عن الشذاذ، حتی گفته افراد شاز معذور رو باید ندارم، چه برسه به افراد مهمل و مجهول و مضعف و و مرسل و امثال ذلك که موجوده. من انه لم یخرج فی حدیث روی عن الشذاذ من الرجال غیر المعروفین بالروایت المشهورین بالحدیث والعلم، فقط از مشاهیر و معارف من نقل میکنم. فسونن لکلامه قدس سره، چون ابن قولوه از اجلا و بزرگانه، سونن لکلامه عن الاخبار به ما لا واقع له، تعدبا ایشان فرمودن از اخبار خلاف واقع، مرادشون اینه عن الکذب، برای اینکه نگیم دروغ گفته. پس چی کار میکنیم؟ لم یکن بد من حمل العبارت على خلاف ظاهرها، میگیم مراد ایشان به ارادت مشایخی خاصتن. نه اونم خلاف ظاهره، یعنی اون رو اگه مرادتون اینه که کلام ایشان خلاف ظاهره، ولیکن این نه که غریب ببینی، این اقرب به حمله تا اون خلاف ظاهری که خود ایشان مرتکب شده. میدونم ولی ظهور دست این به چی عکس میکنی؟ دو تا راه داره، یکی اینکه به مشایخ عکس کنیم، یکی اینکه به معانی عکس کنیم. بله از خواهم کرد. این عبارت مرحوم آقای خویه، پس این ظاهر مراد نیست. ما باید یک رفعیت از ظاهر بکنیم. یکی اینه که رفعیت بیم از ظاهر، اینه که به آقای خویه گفتن، به مرحوم آقای خویه گفتن، یعنی حملش کنیم بر مشایخ. یا اونی که مرحوم آقای تبریزی گفتن، حملش کنیم بر معانی. خدمتتون عرض کنم که شاید کلام مرحوم آقای خویی بیشتر خلاف ظاهر باشه تا کلام مرحوم آقای تبریزی. یعنی این معانی اینها از مشایخ به ما، از ثقات به ما رسیده، در معنا ما روایت ثقات رو داریم. شاید مراد ایشان مرحومی که آقای تبریزی گفتن کمتر خلاف ظاهر باشه تا کلام آقای خویی که حملش کردن بر خصوصه، چون تقریبا کلام آقای خویی خلاف نصه. اما با این وجود کلام مرحوم آقای تبریزی هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون یه حمله دیگه هم داره، و اون که این مقدمه قبل از شروع در کتاب نوشته، یا حالا به واسطه اینه که فکر میکرده ما این همه روایات داریم. خیلی چیز هست آقا، آدم وقتی فکر میکنه خیلی زیاده، اما وقتی وارد عمل میشه میبینه خیلی کمه. مثلا فرض کنید یک شخصی میخواد ازدواج کنه، ابتدا تو ذهنش میاد دختری که پیدا کنه برای ازدواج خیلی زیاده، این همه زن هست، اما وقتی وارد مقدمات میشه میبینه نه، اتفاقا گاهی امتحان سالها طول بکشه تا یه دختری پیدا کنه، اونم یه دختری که نمیخواد که مثلا کامل و این باشه، حد اقلش شرایط قابل قبول رو داشته باشه، حتی میگه اون حد اقلیش هم کمه، اون حد اکثریش نه. یا شما میخواید یک خونه ای رو بخرید، منزلی رو بخرید، فکر میکنید پول اگر باشه منزل خیلی زیاده، آن وقتی میرین سراغ منزل میبینید منزلی که اون حد اقل شرایط رو داشته باشه باز پیدا نمیشه، حد اکثریش نه، حد اقلیش هم پیدا نمیشه. از خارج اینطور به نظر میرسه که الان اگر کسی پول داشته باشه هر منزل یا آپارتمانی که بخواد تهیه کنه هست، اما وقتی میره دنبال قصه، حالا یا بخواد بخره یا اجاره کنه یا رهن کنه، میبینه همون حد اقل شرایطی هم که داره کم پیدا میشه. لعل تو ذهن ایشان اینطور بوده که اگر وارد این باب بشه، چون روایات رو متفرق دیده بوده، فکر میکرده که واقعا میتونه چیه؟ یک مجموعه در زیارات بنویسه با همین شرایطی که توصیف کرده، اما در عمل که شده نه، موفق نبوده، لذا همه جور روایت رو نقل کرده. بله میتونست اشاره، میتونست اشاره کنه، اما حالا اشاره نکرده یا نخواسته کتابش رو عوض کنه. یا خدمت شما عرض کنم که خود انسان فراموش میکنه که تو مقدمه چی نوشته، خصوصا که این کار پژوهشی هم هست، یعنی اینطوری که یه گوشه بشینه فکر کنه بنویسه. بله اون شیخ و رئیس ظاهرن اگه اشتباه نکنم میگه این الهیات شفاره در 21 روز نوشتم، و خب میدونی در حوزه 3 سال طول میکشه تدریس الهیات شفار، 3 سال طول میدن حد اقلش که تا الهیات شفا خونده بشه. خودش میگه من همه 21 روز نوشتم. معلوم میشه اصلا مراجعه هم نمی کرده، اصلا بلند شده وشکل نوشتن میشده، بعد 21 روز هم تمومش کرده. علت فهمیدی؟ آره، کتابی که باید 3 سال وقت طلبه بخونه، اما اینو پژوهش اینطور نیست. بگرده دنبال احادیث، اونم در اون زمان، اونم با اون شرایط اون موقع. یه احتمال داره که این بوده اصلا، یه احتمال هم این بوده که بعد رأیش عوض شده اصلا، که چرا خبار این اخبار ولو ضعیفه مرسله ولو مرفوعه هستش، این ضرر نداره آدم در کنار روایات معتبر. بله اونی که ضرر داره آدم فقط روایات ضعیف رو نقل کنه، اما در کنار روایات معتبر نقل روایات ضعیف نه تنها ضرر نداره بلکه بسیار مفیدم هست. رأیش عوض شده و لذا نمیشه گفت که واقعا از این توصیف فهمیده میشه. حتی توصیف مشایخ فضلن از توصیف رجال کتاب. بنابراین وساقت نوفلی هم مثل وساقت سکونی ثابت نیست. روایاتی که توش سکونی هست یا نوفلی هست یا هر دو هستن، اینها روایات پیش ما غیر معتبره. این روایتی رو که خوندیم بر زمان طبیب روایت سکونی بود، اگر دلالتش تمام باشد سندش ناتمامه. یه بار دیگه روایت رو میخونم. قال امیر المؤمنین عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین من تطیب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن. یه مناقشه دیگه هم در دلالت داره که اون جلسه نگفتم، ان شاء الله توی بحث آینده اون مناقشه رو بهش اشاره خواهم کرد. خب این وجه هم ناتمام بود. رسیدیم به وجه پنجم و وجه ششم برای زمان طبیب، ان شاء الله اینم میخونیم. الحمدلله رب العالمین.